بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهداء إمام و مقام إسلام صلواتي اهدا می کنیم. از خطبه مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها به این فراز رسیدیم که وقتی خدای متعال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود، حضرت دیدن که عالم دارای ادیان و مذاهب مختلفی است که هر کدام به نوعی از مسیر حق انحراف دارد. بعضی آتش پرستند، بعضی بت پرستند، بعضی اصلا منکر خدا هستند. در این باره در حدی که خدای متعال توفیق داد یه توضیحاتی عرض کردیم. یکی از نکته هایی که از این بیان استفاده میشه این است که اولا اون چه در نظر پیغمبر اسلام مهم بود و به همین دلیل حضرت در این بیانشون روش تکیه میفرمایند، مسئله دین بود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی که در همه زمانها در همه اجتماعات کما بیش هست، اینها در درجات بعدی است. اون چه قبل از همه چیز باید بهش توجه کرد این است که انسان باید دارای دین صحیحی باشه. گویی این که دین بخش‌های مختلفی داره، یک بخشش اعتقادات و شناخت خدا و اولیای خدا و روز قیامت هست، یک بخشش هم مسائل ارزشی و اخلاقی است، یک بخشش مسائل احکام و قوانین هست. در بین این بخش ها باز تکیه حضرت روی همون بخش خداپرستی است. اونی که خیلی مهم بود، اون انحراف بزرگی که در اون زمان وجود داشت، این بود که مردم از مسیر خداپرستی صحیح منحرف بودند. قرآن هم می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبر فرستادیم. سرلوحه دعوت انبیا این بود، همه انبیا اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا یگانه را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. بعد به دنبال پرستش خدا یگانه اطاعت از خدا و انبیا، الله اله الا الله، خدا یگانه را بپرستید و از من اطاعت کنید، و اطیعون یا واتقوا الله، اطاعت پیغمبر و عمل به دستورات اسلام در درجه بعد از خدای واحد را شناختن و پرستیدن است. این یه نکته که جای تأمل داره، شاید اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری اشاره بکنم به اهمیتش. مسئله دوم این که حالا که این روش‌های مختلف در پرستش خدا وجود داره یا در اعتقاد به خدا، رسالت پیغمبر این بود که راه صحیح پرستش را که در دین مقدس اسلام و در قرآن کریم بیان شده اون را به مردم تعلیم بدن و به این وسیله ظلمت ها، ابهام ها و گمراهی ها اینها را از جامعه انسانی بزدایند. معنای این حرف این است که روش صحیح انبیا که شکل کاملش به وسیله پیغمبر اسلام عرضه شد، این تنها راه صحیح است، این تنها صراط مستقیم است. راه‌های دیگران ولو به عنوان پیروی از پیغمبری، از پیغمبران الهی باشیم یا به هر صورت دیگری، اونها هیچ ارزشی نداره و مشکلی را از بشر حل نمی کنه و سعادتی را برای بشر تضمین نمی کنه. ولذا این بخش را با همین جمله که هداهم الی طریق مستقیم به پایان می رسونند. حالا درباره این دوتا مطلب، یکی این که مشکل اساسی انسان یا بفرمایید مهمترین نیاز بشر برای رسیدن به سعادت شناختن دین حق است که اساسش پرستش خدای یگانه است، یکی این مطلب، و یکی این که برای رسیدن به سعادت و شناختن دین حق یک راه وجود داره، یک دین صحیح است. البته اشاره کردم در جلسات قبلی هم که در واقع همه ادیان، همه انبیاء الهی از اسلام که همون تسلیم بودن در مقابل خدای یگانه و اطاعت دستورات اوست دم می‌زدند. اختلاف شرایع بستگی داشته به بعضی از احکامی که اختصاص به یک قومی داشته یا بعضی احکامی که به اقتضای شرایط زمانی وضع شده بعد نسخ شده، و این نسخ احکام حتی در یک شریعت هم ممکن اتفاق بیفته، در خود اسلام هم، در همین اسلام به معنای خاصش اوائل احکامی بود بعد نسخ شد، مردم اولش به طرف بیت المقدس نماز میخوندن که میگیم قبله اول مسلمین، روز قدس میخوایم از قبله اول مسلمین حمایت کنیم. قبله اول مسلمین یعنی چی؟ یعنی مدت‌ها مسلمان‌ها به طرف مسجد الاقصا نماز می‌خوندند. کسانی که مدینه مشرف شدن می‌دونند یکی از مسجدها مسجد قبلتین است که در اون مسجد بود که آیه تغییر قبله نازل شد و جبرئیل آمد پیغمبر را از طرف مسجد الاقصا مایل کرد به طرف مسجد الحرام. اولش مسلمان ها باید مثل یهودی ها به طرف مسجد الاقصا نماز بخونن. بعد این حکم نسخ شد. نسخ این حکم معناش اینه که شریعت عوض شده. یه حکمی در یه شریعتی هم ممکن در یک زمانی به خاطر مصالحی عمل بشه بعد نسخ بشه. نسخ یکی یا چند تا حکم این معناش این نیست که دین عوض شد. دین همه اسلام است، یعنی اطاعت خدای یگانه. شرایع کمابیش با هم اختلافی داره، این هم چیز جدیدی نیست، چیزی نیست که یک تباین نوعی و ماهوی بین ادیان ایجاد بکنه. همه انبیا خدای یگانه رو میپرستیدن و دعوت به پرستش خدای یگانه و اطاعت از دستورات او میکرده هرچه او دستور. وقتی بفرماید که هر کس در زمان پیغمبر آخر زمان هست باید از او اطاعت کند، این همون ادامه همون عهدی است که با خدا بستن که هر چی خدا میگه باید اطاعت کرد. حالا میفرماد از این پیغمبر اطاعت کنید، همه دستوراتش و احکامش رو به رسمیت بشناسید. به هر حال اون چه برای همه انبیا اهمیت داشتیم و خدای متعال در طرح خلقت اون رو در نظر گرفته که انبیایی را مبعوث کند و آخرینشون پیغمبر اسلام باشید، به خاطر این که این محور سعادت انسانه. اگه این باشه، انسان به اون هدفی که براش آفریده شده میتونه نائل بشه. اگر این نباشه، هیچ چیز دیگری جایگزین پرستش خدای یگانه نمیشه. این اصل سعادت هست. خب در این باره نظرهای دیگری هم وجود داره. بعضی ها معتقدن که بله، دین برای بشر لازمه و خدا هم پیغمبرانی فرسته، ساده صحیحه، اما اصل دعوت انبیا مسئله توحید نبوده. اصل دین اینه که آدم کار خوب بکنه. اعتقاد به خدای یگانه و اینا یک مقدمه ایست، یه ابزاری است برای اینکه آدم راه خدا رو بشناسه و راه خوب رو عمل بکنه. ولی هدف اصلا از پرستش خدای یگانه و اینا این نیست که آدم خم و راست بشه و به یک طرفی نماز بخونه، یه مدتی مثلا روز گرسنگی بکشه و اینا چی میشه حالا؟ مسئله اینه که بشر برای سعادتش باید خوب باشه، ظلم نکنه، دروغ نگه، خیانت نکنه. این همه ارزش های انسانی که عقل انسان هم میه. منتها پیغمبر اومدن یه خود به قول بنده، حالا تعبیر خود نعناداغش کرده، حالا خدای یگانه هم بپرستید و قیامت و این آن دیگه شاخ و برگه. اصل اینه که آدم خوبی باشه. بله دین لازمه و همه انبیا هم اومدند و همه هم خوب بودند، اما اینکه شما میگید اصل همه چیز پرستش و خدای یگانه است، اونای دیگه شاخ و برگه، این عوضی گرفتی. اصل همه اینه که آدم باید رفتارش خوب باشه. اعتقاد به خدا و قیامت و پیغمبر و امام و این حرفا، اینا شاخ و برگیش. حالا بود نبود، عمده اینه که آدم خوبی باشه. این گرایش، این طرز فکر کما بیشتر بسیاری از مردم وجود داره، حتی در بین مسلمان ها. من یادم این وقتی، البته این قضیه مال سال 32 هست که من تازه از نجف اومده بودم در تهران، در همسایگی ما، منزلی که ما بودیم، دو نفر داشتن صحبت میکردن و هم به گوشمون میخورد. یکی میگفت که آدم باید دین داشته باشه، خداپرست باشه و خیانت به مال مردم نکنه فلان. نه حرفاش رو زد. اون یکی گفت که میدونی من عقیدم اینه آدم باید آدم خوبی باشه، دین داشت داشت، نداشت نداشت، مهم اینه که آدم خوبی باشه. دین هم نداری باید آدم خوبی باشه. یعنی بین دین داشتن و خوب بودن تلازمی نیست. میشه آدم دین داشته باشه و آدم بدی باشه، یعنی نماز بخونه اما دروغ هم بگه، خیانت هم بکنه، ربا هم بخوره. عملا هم اینجور هم هست دیگه. عکسش هم هست، ممکنه آدم خوبی باشه، راستگو باشه، درست کردار باشه، چشم خیانت به مال مردم، به ناموس مردم نداشته باشه، اما اعتقادی هم به خدا و اله نداشته باشه، نمازی هم نخوند، خیلی موقع پابند نشه. اون آقا اینجور میگفت. این یک ابتدا آدم خیال میکنه یه حرف ساده عامیانه است، ولی این مسئله در محافل علمی و فلسفی دنیا مطرح شده که اصلا اخلاق منهای اعتقاد به خدا و دین میتونه وجود داشته باشه یا نه. قرنهاست که در اروپا فیلسوفان بزرگی در این باره بحث کرده، کتاب‌های زیادی نوشته شده. که ما اخلاق منهای خدا داریم یا نمیشه. اخلاق در صورتی تحقق پیدا میکنه که توأم با اعتقاد به خدا باشه. حالا این بحث های اون در یک سطحی بحث های آکادمیک هست و فیلسوفان و دانشمندان خیلی ریزبین بحث میکنند، اما فکر سادش هم توی عوام ما هم هست. مسئله چیه حالا؟ واقعا اصل اعتقاد به خدای یگانه و اینا اینقدر مهمه یا نه اونا مقدمیت داره یا درجه دوم سومه؟ اون چه مهمه اینه که آدم رفتارش خوب باشه، یعنی رفتار اجتماعیش راستگو باشه، درست کردار باشه، خیانت نکنه. این مسئله چیه؟ اینها باز برمیگرده به یک مسئله ریشه‌ای تری. غالبا اونایی که میگن اخلاق منهای دین، منهای خدا میشه وجود داشته باشیم، برای اینکه اخلاق را، کاربرد اخلاق را و نتایج اخلاق را در همین زندگی دنیا جستجو میکنن. دیگه فراتر از دنیا نه جایی برای اخلاق هست و نه نتیجه ای برای اونجا خواهد داشت. یعنی دنبال این میگردن ما چه کنیم در دنیا زندگی راحتی داشته باشیم. زندگی راحت آدم به کسانی که باشون زندگی میکنن باید اعتماد داشته باشه، حرفشون رو بتونه قبول کنه. میگرد آدم در میان یک جمعی زندگی کنه که هیچ که به هیچ که اعتماد نداره، همه همدیگر رو دروغگو میدونن، اون زندگی نمیشه. هیچ کس اعتماد نکنه به امانتداری کسی، همه از هم بترسن که به هم دیگه خیانت میکنن، مثل یه مشت دوزد میمونه که در هم همه مواظب هستن که اون یکی مال اینا ندوزه، این مواظب که مال اونا ندوزه. این زندگی خوبی نخواهد بود. اما که آدم در یک زندگی سو همه مردم راستگو هستن، کسی به کسی خیانت نمیکنه، ظلم نمیکنه، خب راحته. پس اخلاق خوبه برای اینکه آدم زندگیش راحت باشه، خوش باشه، حالا اعتقاد به خدا نداشته. اما اگر ما بینشمون این بود که اصلا همه این زندگی با عرض و طولش و با مسائل مهمی که از اول پیدایش انسان روی زمین داشته تا به حال و این همه دعوت‌های انبیا و فداکاری‌هاشون و جنگ‌ها و کشت و کشتارها و همه این حرف‌ها برای این بود که آدم یه چند روزی در این دنیا زندگی کنه، زاد و توشهی برای زندگی ابدی تهیه کنه. هر چه در اینجا براش مطرح میشه از اعتقاد و فکر و ارزش‌های اخلاقی و رفتار و عمل‌های فردی و اجتماعی، همه اینا مقدم است برای اینکه یک زندگی ابدی سعادتمندانه برای خودش بسازه. اگه بینش این شد، اون وقت خواهیم فهمید که تنها خوب بودن به معنی همین آخر آیت اخلاق اجتماعی این مشکل را حل نمی کنه. این بله برای زندگی دنیا میتونه مفید باشه، حالا ولو اعتقادی هم فرضاً نباشه. البته در این که آیا واقعاً عملاً ممکنه آدم پابند به ارزش‌های اخلاقی باشه و هیچ اعتقادی به خدا و قیامت نداشته باشه، خود این خیلی جای بحث داره. شادی وقتی هم اشاره کردم که حتی کانت که میگه وجود خدا را با دلیل عقل نظری نمیشه اثبات کرد، میگه ولی این روشنه که ما مسئول هستیم و باید کار خوب بکنیم و اگر این مسئولیت ها را داریم باید پاداش و کیفر باید داشته باشیم، پس عالم دیگری باید باشه تا پاداش و کیفر کارهای خوبت داده میشه. و کسی باید باشه که قدرت این را داشته باشه که این پاداش و کیفر را بده، یعنی خدا. پس ارزش‌های اخلاقی یعنی احکام عقل عملی، پشتوانش اعتقاد به خدا و قیامتی، بدون اینا عملی نخواهد شد. یعنی مردم راست میگن اما تا اگه این وقتی دیدی جای منفعتش در دروغ هست هیچ کس هم متوجه نمیشه، دروغ میگه. بله امانت داری میکنه برای اینکه موقعیت اجتماعی داشته باشی، اما اگر یه جایی یه امانت سنگینی بود میتونست تصاحب کنه و هیچ حساب نمیفهمی، واقعا اونجا هم 100% عمل خواهد کرد یا نه اونجا لغزش کاف هست. حالا کار به این بحثا نداریم، منظورم اینه که کسانی چنین تصوری دارن، این تصور با اسلام سازگار نیست. حالا به فرض که این تصور یک وجه معقولی هم داشته باشی که آدم بتونه خوب باشه منهای اعتقاد به خدا و دین، فرض کنید هم چیزی هم بشه، اما اسلام با این موافقه یا نه؟ نظر اسلام غیر از اینه. اسلام اولین قدم را، اولین اصل مهم را که همه انبیا روش تکیه کردن این است: ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آفرینش همه جن و انس برای این است که خدای واحد را پرستش کنه. یعنی اون هدفی که انسان براش آفریده شده، اون سعادت ابدی، جز از راه پرستش خدای یگانه حاصل نمیشه. حالا چرا؟ شاید یه مقدارش بشه با بیان عقلی اثبات کرد، ولی عمده استناد ما به وحی و تعبد به منابع دینی است. به هر حال اون یه بحث دیگری است، باید در جای خودش بحث بشه. اگر ما این اصل را بپذیریم، خیلی از حرفهایی که گاهی گوشه و کنار زده میشه میفهمیم که اینا ریشه اسلامی نداره، اینا در اثر نفوذ فرهنگ‌های بیگانه است. گاهی گفته میشه که مثلا دیگه دوران تبلیغ از اسلام گذشته یا از هر دین دیگری، ما باید ارزش‌های انسانی را تبلیغ کنیم، خوب باشید. این همون طرز فکر، همونه که مهم نیست که حالا اسمت مسلمان باشه یا مسیحی یا زردشتی یا بت‌پرست، اینا دیگه دورانش گذشته. اون چه مهم است اینه که ما دعوت کنیم به اینکه همه باید خوب باشید، ارزش ها را رعایت کنید. این همون تفکری است که یعنی اخلاق منهای دین، اخلاق منهای خدا، که هم از نظر نظری حتی بر طبق نظریه کانت باطل است و هم از نظر تطبیقی با مبانی اسلامی به هیچ وجه سازگار نیست. ما در اسلام میگیم حتی بهترین کارها اگر به قصد اطاعت خدا انجام نگیره، برای خودنمایی باشه یا برای چیز دیگری، اینها همه هباء منثورا خواهد شد. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یعنی کارهای بدشون رو هباء منثورا کردیم. اون بعدش که خودشون هم امیدی بهش نداشتن که باعث نجات بشه، اون کارهایی که خیال میکردن خوبه و باعث نجات میشه، اونها را هباء منثورا کردیم. چرا؟ برای اینکه روح پرستش خدا توش نبود، از ایمان به خدا سرچشمه نگرفته بود. این یه مسئله است. از اینجا با توجه به این، خب اون زمان اصلا این حرفا مطرح نبود برای جامعه اسلامی، حتی اونهایی که حاضر نبودن ولایت اهل بیت و خلافت امیرالمومنین را بپذیرند، برای اونها هم همچو حرفی مطرح نبود که پرستش خدای یگانه مهم نیست. اونا همه می دونستن اسلام اینه، اساس اسلام پرستش خدای یگانه است، همه چیز دیگه در سایه پرستش خدای یگانه حاصل میشه. اگر این بود، سایر چیزها هم تأثیر خودشون رو خواهند داشت. آمنو و عمل الصالحات، اگه ایمان نبود، عمل صالحی که به خیال ما خیلی عمل خوبی هم هست، نتیجه نخواهد داشت. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. عمل صالح هم در حالی تأثیر در حیات طیبه و سعادت ابدی داره که مبتنی بر ایمان باشی، از ایمان به خدا سرچشمه گرفته باشی. این یه نکته که همین تأکید حضرت روی الدین و روی پرستش خدا و اینکه مهمترین رسالت پیغمبر را این میدونست که شبهه هایی که درباره خدا پرستی مطرح است اینا را برطرف کنی. نکته دوم این که از این عمیق‌تر، اصلا این تعدد ادیان چه ضرری داره؟ خب وجود ادیان مختلف یه واقعیتی است، هم در زمان پیغمبر بوده که حضرت اشاره فرمودن فرع الامم فرقا فی ادیانهم، هم امروز هست و البته امروز به صورت وسیع‌تر و گسترده‌تری خیلی شعبه ها و فرقه های زیاد دیگه هم به وجود آمده. خب این یه واقعیتیست. حالا چی؟ باید چی کار کرد؟ بزرگترین جمعیتی که پیرو یک دین به اصطلاح نامیده میشن، دین به یک معنای خاص، طرفداران بودا هستند. بزرگترین جمعیت بشر روی زمین پیروان ادیان بودیست است، بعد مسیحی هستند، حالا هندویسم هم هست، اونم یک جمعیت خیلی زیادی هستند، بعد نوبت میرسه به مسیحیت، بعد اسلام از لحاظ جمعیت. یعنی ما در عالم چند میلیارد انسان‌هایی داریم که خدای یگانه را نمی‌پرستند. خب حالا چگونه باید برخورد کرد با اینا؟ در بین اونهایی که اعتقاد به خدای یگانه دارند و ادعا می‌کنند که خدای یگانه را می‌پرستند و تابع ادیان الهی هستند، دو سه تا دین مهم هست، یهودیت و نصرانیت که در درجه اول هستند، البته نصرانیت تعدادش بیشتره. دین صابئین هم در قرآن اشاره شده که کمابیش پیروانی داره و مجوس هم هستند. اینها هم اصحاب کتاب هستند. خب اینا هم برای خودشون اعتقاداتی دارند، مناسکی دارند و هیچ کدوم دیگری را تأیید نمی کنند. هر کدوم از اینا میگن حق با ماست. حالا پیغمبر اسلام آمده با اینا مواجه میشه، چی کار باید بکنیم؟ نوع برخورد با ادیان مختلف تابع نظرها و دیدگاه‌های مختلفی است. ما ها معمولاً تو ذهنمون این است که دین حق یکی است، اون است که خدا فرستاده، پیغمبراش هم معین هستند، هر پیغمبری در زمان خودش واجب الاطاعه بود تا پیغمبر بعدی بیاد اگر بعضی احکامش را نسخ کرد یا همش را فرضاً میبایست از پیغمبر بعدی اطاعت کرد و بالاخره آخری پیغمبر اسلام. این تو ذهن ماها معمولا همینه، ولی در دنیا گرایش های دیگری هست که متاسفانه اخیراً در اسلامی ارتباطات فرهنگی به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. بعضی از نواندیشان ما به این گرایش ها اهتمام دارند، ترویج میکنند. خب حالا ما بدونیم اقلا چه چیزهایی هست برای اون کسی که هنوز مبتلا نشده، این رو پیشگیری است. اونایی که احیانا با شبهاتش مواجه شدن اقلا یک اشاره ای به پاسخ شبهات داشته باشند. بعضی ها معتقدن که اصولا دین یک مقوله سلیقه‌ای است. یعنی چی؟ ما چیزایی را که میشناسیم و بهش معتقد هستیم در زندگی دست کم دو بخش است. حالا ممکنه تقسیمات دیگری هم کرد، اما حالا از این نظر، از این دیدگاه به دو بخش کلی تقسیم. یه چیزهایی است که ما معتقدیم در خارج وجود دارد، چه ما باشیم چه نباشیم، چه بدانیم چه ندانیم. سعی ما این است که اون واقعیت خارجی رو که هست بشناسیم. خب علومی که معمولاً در دانشگاه ها گفته میشه یا در حوزه های علمیه بحث میشه از همین قبیله. حالا از علوم مادی محض، از علوم پایه بگیرید، از ریاضیات بگیرید تا زیستشناسی، تا روانشناسی و سایر چیزایی که به نام علوم انسانی نامیده میشه یا علوم تجربی، همه اینا معنیش این است که ما داریم تلاش میکنیم اون چه در واقع هست بشناسیم. بعضی جاهاشو تا حالا نشناختیم، حالا میخوایم بشناسیم. بعضی ها عوضی شناختیم و تصحیح کنیم. کار علم اینه. اما بعضی چیزها هست که خود اون کسانی هم که معتقدن نمیگن این یک واقعیتی داره میخوام بشناسیم. میگه من اینجور دوست دارم، میگن اینجور میپسنده. فرض کنید مثلا مکتبهای نقاشی، اونایی که حالا آشنا هستن با هنرهای زیبا میدونن در نقاشی مکتبهای مختلفی وجود داره. انواع و اقسام مکاتبی هست. بعضی ها میگن نقاشی که ما تعجب میکنیم که اصلا این چه زیبایی داره، ولی اونا خب اونقدر براش ارزش قائلن، تابلوش میلیون ها فروش میره. بالاخره مکاتب مختلفی. بعضی ها تابع مکتب واقع گرا هستن یا طبیعت گرا، میگن ما سعیمون برای این است که اون چه در طبیعت وجود داره در تابلو نقاشی نشون بدیم. سعی میکنند که یک باقی را ترسیم میکنند هرچه بیشتر نشانه یک باقی واقعی باش. اگه صورت زیبایی را ترسیم میکنند هرچه بیشتر به یک انسان واقعی شباهت داشته باش. بعضی ها دیگه هستن نمکاتب دیگری دارند، مختلف هم هست، یکی دوتا نیست. و بالاخره در هنرهای مدرن میگن بهترین هنرها چیزیست که کاری بکنیم که وجود ندارد اصلا. ما باید خلق کنیم، خلاقیت ما مهمه. قدرت تفکر و تخیل نقاش اونقدر باید قوی باشی که چیزی را بیافریند، چیزی را ترسیم کنه که اصلا امکان وجود هم نداری مثلا. ولی خب یک ایده هایی را عرض کنم درش منعکس شده باشیم و اشاراتی داریم. به هر حال منظورم اینه که کسانی هستن این مکتب را میپسندن، بعضی ها اون مکتب را میپسندن. نمیشه گفت که آقا شما چرا این مکتب را دوست دارید؟ من اینو خوشم. یا فرض کنید در شعر، بعضی ها اشعار سنتی را دوست دارن، بعضی ها شعر نو دوست دارن. شعر نو هم با روش های مختلفی که دارن، بعضی ها شعر آزاد و شعر سپید که دیگه هیچ قید و بندی هم در چیزی نداره، هیچ مقرراتی نداره. ولی خب شعر نو اینجور نیست همیشه، اونا هم برای خودش یک ضوابط دیده. بعضی شعران شعرهای سنتی را دوست دارن، بعضی ها شعر نو را دوست دارن. آن نمیشه بگن تو چرا شعر نو دوست داری؟ خب اینو خوشترش میاد اینجور، اشکالی هم نه. اینا تابع سلیقه است. در غذاها یک کسی یه نوع غذایی دوست داره، یکی یه نوع دیگه دوست داره. یکی از گوجه فرنگی خوشش میاد، یکی بدش میاد. نمیشه بگن تو چرا از گوجه فرنگی خوشت میاد، یا بگن چرا بدت میاد، دیگه نمیفهمن خوشت میاد. این یه واقعیتی نداره که باید ما کشف بکنیم با فرمول علمی که آیا باید از گوجه فرنگی آدم خوشش بیاد یا باید بدش بیاد. این باید نداره. یه کسی این با مذاقش خوش میاد، یکی اون خوشش میاد. کسانی معتقدن دین از این مقوله است. یعنی ما یه دینی داریم، اسلام، یکی مسیحیت، یکی یهودیت، مثل رنگ های مختلف میمونه. یکی صورتی دوست داره، یکی مغز پسته‌ای دوست داره، یکی زرشکی دوست داره، یکی رنگ کرم دوست داره. نمیشه بگن تو چرا این رنگ رو دوست داره؟ من خوشم میاد. میگن یکی اسلام خوشش میاد، خب تو مسلمان باش. اون یکی من مسیحی رو دوست دارم، خیلی خوب شما مسیحی. ای این درست دارن، درست و غلط نداره. اچه دوست داری، اچه خوش داری. فکر میکنند که دین از مقوله هنرها، رنگها، غذاهاست که سلیقه‌ای است. یک کسی این دوست داره، یک کسی اون، به هیچ کدام نمیشه بگن تو درست میگی یا او درست میگه. یعنی اعتقاد به خدا و اینا که میگیم خدایی هست و قیامت و ایناست، اینا شعره. دوست داری بگو هست، نداری بگو نیست. یه واقعیتی نداره که حالا سرش بحث بکنیم باید بگیم هست یا نیست. اگه هست خدا یکیست یا چند تاست، ما چه دوست داریم. بعضی اصلا تلقیشون از دین این است که دین یه همچه مقوله ایست، خیلی راحت هم دینشون رو عوض میکنن. امروز مسیحیه، فردا مسلمان میشه، پس فردا یهودی میشه، خیلی هم راحت باش برخورد میکنن، این اصلا نیست. امروز دوست داشت اینجوری بوده، فردا نمید. این یه نوع گرایشیست به خصوص در مغرب زمین، این گرایش خیلی رواج داره. خب کسانی که اینجور فکر میکنند اصلا برایشون معنی نداره که دین حقی داریم و دین باطلی. حق و باطل چیه؟ این یکی اینجور خوشش میاده که اونجور، هم این خوبه هم اون خوبه، این برای این خوبه اونم برای اون خوبه. بر این اساس یک مکتبی فلسفی به وجود آمده که شعبه های مختلفی داره به نام مکتب کثرت‌گرایی، هم در سیاست مصداق داره، هم در دین مصداق داره، هم در بسیاری از رشته های دیگه از معارف بشری. در سیاست این که آدم در یک کشوری حتما اینجور اداره بشه یا اونجور، به صورت لیبرال باشه یا به صورت فرض کنید سوسیال باشه، سرمایه داری باشه یا سوسیالیستی باشه. میگن خب هم هر دوش خوبه، هر کدومش خوبه، ولی سعی میکنن احزاب مختلفی داشته باشن، هر کدوم هم افکار خودشون رو ترویج کنن. اگه یادتون باشه چند سال پیش در کشور ما هم بودجه در دولت گذاشته شد برای تأسیس احزاب. در دنیا احزاب هستن که پول جمع میکنن تا نماینده مجلس ازشون پیدا بشه یا نمیدونم وزیر و اینا. در کشور ما دولت بودجه میداد که بیاد حزب تأسیس کنیم، اسمش هم گذاشتن کثرت‌گرایی، چند صدایی. یادتون هست مفاهیم خیلی رواج داشت، جامعه چند صدایی. این میگه اصلا خوبه که اصلا یک جامعه صداهای مختلف افکار مختلف داشته باشه. خب اون در سیاسته، این همین را در دین هم میگن خوبه. ادیان مختلف هم باشه، هر کسی بیا دین خودش رو ترویج کنه، تبلیغ بکنه. خب توجیه به اصطلاح منطقیشون اینه که وقتی ادیان مختلف باشه و تقریبا زمینه انتخاب فراهم میشه و بهتر میشه انتخاب کرد، کما اینکه در وجود مسائل سیاسی هم همینه. اما پشت این پرده چیز دیگه است. اون وقت هم بودجه تعیین شد برای ایجاد حزب، اما کل بودجه هایی که برای همه احزاب میدادن و بودجه ای که برای یک حزب داده میشد برابری نمیگرد. همه اونا وسیله بود برای اینکه بودجه اون حزب تأمین بشه از پول دولت. این کثرت‌گرایی را اسمش گذاشتن پلورالیسم و این الان در دنیا بحث هایی داره، در دانشگاه های دنیا، کتاب های استاد های رشته های علمی بحث تحقیق، صدها و هزارها مقاله، صدها کتاب در این زمینه نوشته شده. بعضی از اندیشمندان معروف مسلمان هم که در خارج زندگی می کنند، در آمریکا زندگی می کنند، این گرایش رو تأیید می کنند. داره این هم دلایلی دارند برای خودش. حرف اینها اینه که آقا روح همه ادیان این یک گرایش به معنویت است. اونی که مهم است اینه که بشر یه نیازی داره برای درک معنویات و دلبستن به معنویات، آزاد شدن از این قیدهای مادی به خصوص. حالا معنویت اصلا یعنی چی و چرا مقدس هست، چرا باید در اون ناب خودش برسایید. اگه یادتون باشه باز چند سال پیش در کشور هم سعی میشد چند چیز، یکی اینکه ایران مال ایرانیان است، یکی اینکه به جای دین و جمهوری اسلامی اینا شعار معنویت رو تکثیر میدن، توی شعارها و اینا شعارهای حزبی و اینا می نوشتن معنویت، به جای اسلام می نوشتن معنویت. اینا سوابقی داره از قرنها پیش، به خصوص از زمانی که تشکیلات فراماسونری در اروپا پیدا شده، یکی از شعارهاشون همین بوده، اسمش برادری و برابری هست، شعار فراماسون ها. ولی معنیش هم اینه که صاحب ادیان مختلف اینا فرق نمی کنند، عمده اینه که در اون ایده های سیاسی با هم اشتراک داشته باشه. حالا کسانی که با تاریخچه فراماسون ها و اینا آشنایی دارن میدونند نمونه های از این تبلیغاتشون و بحث هاشون با شاخه های مختلفی داشت. متاسفانه امروز هم چنین نغمه هایی گاهی در مقامات رسمی هم متاسفانه به گوش می رسیم. ادیان مختلف و اینا نباید مطرح بشه، باید چیزهای مشترک، همون ارزش های مشترک بین انسان ها، برادری و برابری و عشق، و فقط هم اینا، عدالت و عشق و دیگه صحبت خداپرستی و خدای یگانه و اسلام و تشیع و اینا خیلی مهمه. عدالت و عشق و عشق به همه انسان ها و همه خوبی ها، این با شعارهای فراماسون ها خیلی به هم نزدیکه، و با این مکتب پلورالیسم مذهبی خیلی با هم سازگاره. و این است که جای احتیاط داره که آدم با اینجور افکار یه مقداری محتاطانه برخورد کنه، نکنه یه وقتی بعد از چند سال دیگه معلوم میشه که از 20 سال قبل دست بیگانگان یه مهره ای را در درون دستگاه های رسمی ما کاشتند. باید محتاطانه برخورد کرد. به هر حال اسلام میگه دین حق یکیست، فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکیست، هر چه دیگه هست گمراهیست. این از نظر اعتقادی و فکری. یه مسئله دیگه از لحاظ رفتار و ارتباط با صاحب ادیان مختلفی. خب ما میگیم بت پرستی باطل هست و اونقدر برای ما روشنه که اصلا تعجب میکنیم که چگونه هنوز در این زمان بتکده وجود دارد، مردمی بت میپرستند. ما واقعا تعجب میکنیم. شاید اگه نره از نزدیک بتخانه ها و اینا رو نبینه باورش نمیشه که آدم حسابی بت‌پرست باشه. اون متاسفانه هست دیگه، نه یکی دوتا، میلیون ها و سر به میلیارد میزنه انسان های بت‌پرست. خب اینا هستن، ما با اینا ارتباط داریم، کار زندگی داریم، داد و ستد داریم، رفت و آمد داریم، چیکار باید بکنیم؟ مسئله اعتقاد و فکر و نظر یه حرفه، مسئله عمل یه حرف دیگه است. حالا از اینا گذشته مذاهب مختلف، یهودیت، مسیحیت، با مشترکات زیادی که ما با اینا داریم، مقصد در مقابل منکرین خدا و بت‌پرست ها و اینا، ما اشتراکات زیادی با اینا داریم. خب چگونه با اینا برخورد کنیم؟ اصلا با کشورهای مسیحی هیچ رابطه نداشته باشیم، رفت آمدی نداشته باشیم، یا نه هرچی میبینیم همیشه با اخم و روی برگردنده باشون مواجه بشیم، سلام علیکی، احوال پرسی، اظهار رفاقتی، نه اینا کافرن، نجسن، اینجوری باید برخورد کنیم؟ اولا باید بین این دوتا مرحله فرق گذاشت، یکی مرحله فکر و اعتقاد، یکی مرحله رفتار، رفتار خارجی که چگونه باشه. از لحاظ فکری در جلسات قبل من اشاره کردم، اسلام به هیچ وجه فکر باطل را نمیپذیره. هر قدر حتی به صورت مجازی و اینها هم گفته بشه، مواظب که مجاز را از شوخی از اول جلوشو بگیره که به جدی نرسه. از اول نگید نحن و ابناء الله، تا یه روزی نرسه به اونجا که بگید باید معتقد باشید که عیسی پسر خداست. این حرف بسیار باطله. جای این داره عالم متلاشی بشه. دیشب خوندم آیاتش رو اینا، وقتهای دیگه هم خونده بوده. این از لحاظ نظری و فکری اسلام به هیچ وجه جایز نمیده که تو مغز من این بیاد که شاید اینم یه وجهی داشته باشه، شاید بت پرستی هم یه توجیهی داشته باشه. در قلب من، در اعتقاد من، در فکر من اون چنان باید یک حجاب آهنین بین این دوتا فکر، فکر توحید و فکر شرک، بعد کشیده باشه که هیچ وقت تو ذهن من خیال شرکامیز هم خطور نکنی. این از لحاظ فکری و اعتقادی. اما در خارجی، در خارج ما باید نهایت اخلاق انسانی را با همه مردم دنیا داشته باشیم، مگر کسی که علناً در مقام محو اسلام و دشمنی با دین حق براد، ولی حتی در ذهنش هم اگر انکار میکنه دین حق را و هیچ ایمانی هم نداره، اما عملاً اگر اظهاری نمیکنه، ما باید نهایت ملاطفت را داشته باشیم، خیرخواهی داشته باشیم، بخشی از زکات را باید داد به کافرانی که به امید این باشد که دلشون به اسلام تمایل پیدا کند. المؤلفت قلوبهم، از زکاتی که از مسلمان ها میگن، مسلمان میره زحمت میکشه، عرق میریزه، کشاورز زحمت میکشه، گندم جو به عمل میاره، بخشی ازش میشه زکات. دولت اسلامی زکات رو میگیره، یه بخشش رو میده به کفار، برای اینکه اونا تألیف قلبشون بشه، تمایل به اسلام پیدا کنن، ته دلی با اسلام بد نباشن، با مسلمان ها جلب توجهشون بشه. این خدمتیست. از این راه هست که میشه کسانی جذب بشن به اسلام. تا اینجور اخلاق ما در عمل نداشته باشیم، کی رغبت پیدا میکنه مسلمان بشه؟ و چه بسا کسانی بودند که در اثر همین رفتار صمیمانه و دلسوزانه و خیرخواهانه، گروه گروه به مسلمانی گرویدن، مسلمان شده. این دو مرحله را باید از هم جدا کرد. ما در میان فرق اسلامی هم همین حرفا را داریم. ما همونطور که تولی برامون مهم است، محبت اهل بیت، تبری از دشمنان اسلام مهمه. هر کس دشمن اهل بیت باشه، و همون اندازه که دوستانش را دوست می‌داریم و دشمنانش را دشمن می‌داریم. اما مقام قلب یه حرفه، رفتار خارجی یه حرف دیگری است. در رفتار میگن شما برید در صف اول نماز اونها شرکت بکنید، اگر مریض میشن برید عیادتشون، کسی ازشون فوت میکنه برید تشییع جنازه شون، عودوا مرضاهم، هر کار خیلی از دستتون برمیاد براشون بکنید، تألیف قلوبشون میشید. این معناش نیست که من چون عقیدم نسبت به اونها نادرست داریم، کسانی رو که اونها مقدس میدونن من اون تقدس رو براشون قائل نیستم، حتما باید تو روشون هم وایسم فوش بدن. کدوم مذهبی اینجور گفته؟ کدوم امامی از امامای ما اینو تأکید کرده؟ ما عملا دیدیم که در اثر رفتار محبت آمیز اونا کم کم هدایت شدن، نزدیک شدن و دست از دشمنی اگر داشتن برداشتن. برعکس، بعضی رفتار هاست که اصلا دشمنی ایجاد میکنه. این هنره که ما یک کاری بکنیم که اونا رو از حقیقت اسلام دور کنیم. این دو تا مرحله را باید از هم جدا کرد. در ذهن و اعتقاد ما اونچنان ما باید به مبانی خودمون معتقد باشیم که احتمال یک در هزار هم برخلافش ندیم. اونقدر باید دلایل روشن داشته باشیم، قاطع باشیم. اما در عمل معنیش نیست که هر کرا دیدیم مذهب ما نیست باشه تو روش فوش بدیمش یا به مقدساتشون توهین کنیم. این کار عاقلانه ای نیست. اسلام در مقام بحث و احتجاج میگه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. از اینجا بحث رو شروع کنید که همه ما، هم ما و هم شما میگیم خدای یگانه رو باید پرستید. بیاد ببینیم لوازمش چیه. حالا که باید خدای یگانه پرستید، پس اربابی در کنارش نباید معتقد شد. خدای یگانه نمیشه فرزند داشته باشی. بحث از اینجا شروع کنید با احترام، با ادب، بعد سعی کنید بحث رو ادامه بدید تا حقانیت دین خودتون را و بطلان اعتقاد اونا را برایشون ثابت کنید. اما در دل و اعتقادتون هم باید بگید شاید هم حرف اونا درست باشی، یعنی شکی شک داشته باشید در دین خودتون. از لحاظ اعتقاد که میرسه میگه تکاد و سماواتو یتفطرنه. این حرفایی که اینا میزنن نکنه به ذهن تو بیا که یک در هزار ممکنه درست باشی. این حرفی است که میتونه عالم را متلاشی کنه. اعتقاد سر جای خودش، رفتار در خارج برای جذب اونها، برای که آدم بتونه اعتقادشو برای اونها اثبات کنه، بطلان عقیدشون را اثبات کنه، اون یک مسئله دیگری است. در طول تاریخ اسلام هم بزرگان ما این دوتا مسئله را کاملا از هم تفکیک کردن. در مقام بحث و کتاب و تحقیق نهایت دقت را به جا آوردن، اثبات کردن حق این است، صدها و هزارها دلایل براش پیدا کردن، از یک حدیثی در یک کتابی هم صرف نظر نکردن، گشته اونو پیدا کردن تا به اونم استناد کردن. اما در مقام عمل دوستانه، صمیمانه رفت آمد داشتن، مکاتبه داشتن، دید و بازدید داشتن، احترام میکردن به هم، از کس دنیا میرفت تشییع جنازش میرفتن. این دوتا مرحله از هم جدا بشه. ولی از نظر اعتقاد ما باید بدانیم دین حق همان است که پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین، اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین فرمودند یک سر سوزن حق در جای دیگری خبری نیست. اگر چیزی بر خلاف اون چه باشه که اونها فرمودن باطله. انتظاری که ما حق از جای دیگه پیدا بکنیم نباید داشته باشیم. احتمال این که یک در هزار حرف هایی که اهل بیت زدن یه جاش اشکال داره، تو ذهنمون خطور نباید بکنه. نه اینکه بگیم قرآن هم نقد پذیره، بعضی حرف های قرآن هم درست نیست، تازه ادعای اسلام هم بکنیم و اسلام شناس هم خودمون رو معرفی کنیم. اینا رو باید از هم جدا کرد. پس برخورد با ادیان مختلف از نظر بحث و تحقیق باید مته را تای خشخاش گذاشت، هیچ چیزی را فروگذار نکرد. حق این است، باطل این. این هم این دلیلشون هم مونده. اما از نظر رفتار عملی باید حتی المقدور سعی کنیم هرچی بیشتر اونا رو جذب کنیم، بی خودی اسباب دشمنی فراهم نکنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.